بعد از ظهر است در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. ششم آذر 1400 خورشیدی، 17 دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به گفته مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، مذاکرات احیای توافق هسته‌ای پس از وقفه‌ای ادامه خواهد یافت. علی باقری کنی بامداد جمعه در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به دیدار روز پنجشنبه خود با انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی، مذاکرات روزهای اخیر در وین را دارای پیشرفت خوبی ارزیابی کرد. به گفته آقای باقری کنی امروز جمعه کمیسیون مشترک جلسه خواهد داشت و بعد از یک وقفه چند روزه مذاکرات ادامه خواهند یافت. هنوز طرف‌های ایران در برجام درباره کیفیت این مذاکرات اظهار نظر نکردند، اما آنها پیشتر هشدار داده بودند که زمان برای دستیابی به نتیجه کوتاه است. آنها از میزان پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده بودند. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود درباره تروریسم میگوید جمهوری اسلامی ایران در سال 2020، سال گذشته میلادی، همچنان به پشتیبانی و حمایت از گروه‌های تروریستی و تندرو در خاورمیانه ادامه داده است. در مقدمه این گزارش آمده است که به رغم دستاوردهای قابل توجه آمریکا و متحدانش در مبارزه با سازمان‌های تروریستی، در سال 2020 تروریسم در بخش‌های بیشتری از کشورهای جهان گسترش یافته است. در بخش مربوط به ایران تصریح شده که اقدام‌های حکومت جمهوری اسلامی در راستای تأمین مالی و تسهیلاتی گروه‌های تندرو در بحرین، عراق، لبنان، سوریه، یمن و گروه‌های نظیر حزب الله و حماس متوقف نشده است. بر اساس این گزارش تعدادی از رهبران ارشد گروه القاعده در حال حاضر ساکن ایران هستند و از آنجا فعالیت‌های تروریستی این گروه را اداره می‌کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر را در ایران با 78 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی اشاره کرده و بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب به مخالفان، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان را نیز برشمرده است. قطعنامه سازمان ملل متحد بر لزوم تحقیقات بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران از جمله از اعدام‌های غیرقانونی تاکید کرده است. این قطعنامه اعدام افرادی را که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند نقض کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دانسته است. شقایق باپیری، بازیکن تیم ملی هندبال زنان ایران، با تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره ناپدید شدنش اعلام کرد به زودی درخواست پناهندگی خواهد داد. خانم باپیری در گفتگو با تلویزیون فارسی صدای آمریکا گفت اگر از بازیکنان چک 1,500,000,000 تومانی برای وثیقه نگرفته بودند، هیچ یک از آنها به ایران باز نمی‌گشتند. یک روز پیش از بیان این اظهارات، ستاد برگزاری رقابت‌های جهانی هندبال در اسپانیا در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره ناپدید شدن شقایق باپیری گفته بود پلیس را در جریان این امر قرار داده است. شقایق باپیری پرسابقه‌ترین بازیکن در تیم ملی هندبال زنان است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید.
سلام. صدا و سیمای جمهوری اسلامی. فیلمی از زمین خوردن گوهر عشقی منتشر کرده است و میگوید او خود به زمین خورده است. گوهر عشقی موضوع را تکذیب کرده و میگوید اگر فیلمی دارید از کشته شدن پسرم نشان دهید. خانواده های داغدار و دادخواه 145 جان باخته 43 سال گذشته خواستار توقف حکم اعدام عباس دریز شدند. و پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران در صورت عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی به سازمان هوانوردی بین المللی ارجاع داده می شود. به این موضوع می پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها نگاهی خواهیم داشت در مجله نیمروزی رادیو فردا. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی از جان باختگان شکنجه در زندان‌های ایران میگوید تلویزیون حکومتی ایران در گزارشی که درباره مصدومیت او ساخته است دروغ میگوید. او در یک گفتگوی 10 دقیقه‌ای که در اکانت اینستاگرام مسیح علی نژاد منتشر شده ادعای صدا و سیما درباره اینکه در روز حادثه در حال رفتن به بیمارستان برای تزریق واکسن بوده را رد می‌کند و می‌گوید تابستان هر دو دوز واکسن کرونا را زده است. در گفتگو با یوهنا نجدی پژوهشگر ابتدا از او درباره دلایل ساختگی بودن این فیلم پرسیدم.
ببینید قبل از هر چیز این فیلم از لحاظ فنی با تردیدهای جدی روبرو هستش. یکی از مهمترین ها این هستش که تنها جایی که تا حدودی صورت این خانم دیده میشه ظاهرا در بیمارستان و موقع مرخص شدن هست. در بقیه صحنه ها اساسا ما چهره این خانم رو نمیبینیم، به اضافه اینکه این خانم چادری سرعت حرکتش پیش از زمین خوردن چندان متناسب با سن خانم گوهر عشقی نیست. نکته دوم که به حال این فیلم چند دقیقه‌ای دقایق کوتاهی هست از کوه یخ بی‌اعتمادی، ترویج اطلاعات غلط، تحریف واقعیت و دستگاه دروغ پردازی و دروغ پراکنی جمهوری اسلامی، از برنامه هویت تا اعترافهای اجباری، مصاحبه با روح الله زم، اعترافهای نوید افکاری و بقیه مواردی که نه تنها هیچ وقت اعتماد مردم رو جلب نکرد بلکه بر بی‌اعتمادی فزاینده مردم هم به در واقع تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی دامن زد. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی همون اندازه الان اعتبار داره که مجلسش، که دستگاه‌های فرهنگیش، که نهادهای فرهنگیش، که دستگاه برنامه ریزش. در واقع بسیاری از افرادی هم که شما، یعنی چند نفر که در این افراد هم در این فیلم حضور دارند، مثل زندانیان سیاسی، مثل کسانی که زیر فشار یا بنا به هر دلیل تطمیع شدند تا در این فیلم شرکت بکنند. وگرنه اگه چنین فیلمی سری ساخته میشه، وجود داره، تهیه میشه، و حالا از سال 88 تا الان چرا ظالب ندا آقا سلطان پیدا نشد؟ اون فیلم چرا ساخته نمیشه؟ آیا 11 سال 12 سال کافی نبود که یک فیلمی از اونا منتشر بشه ببینیم و مشخص بشه که چه کسی ظالب ندا آقا سلطان هست؟ از این رو این فیلم هم نه تنها اعتماد مردم جلب نمیکنه بلکه باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم میشه.
آقای نجدی، در 43 سال گذشته جمهوری اسلامی چه عمل کردی داشته که به اینجا ختم شده که اعتماد عمومی وجود نداره، مردم حاکمیت رو حاکمیتی دروغگو میدونن و هر ادعایی که از سوی حاکمیت مطرح میشه با یک علامت سوال بزرگ روبرو میشه؟
ببینید، اعتماد محصول یک ساختار هست، ساختار شفاف برآمده از رأی مردم هستش که به اعتماد می انجامه. این ساختار و نهادهاش برآمده از مردم نیست که حالا بتونه یک فیلم چند دقیقه‌ایش بتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه. در آخرین به اصطلاح انتخابات در جمهوری اسلامی بیش از 30 میلیون نفر رأی ندادند، علارغم همه تبلیغات همه جانبه دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی. ما همین الان شاهد اعتراض‌های صنفی معلم‌ها هستیم، پیش از اون اعتراض‌های مردم اصفهان که به خاک و خون کشیده شد، پیش از اون اعتراض‌های خوزستان. بنابراین اعتماد عمومی در کشورهای دموکراتیک در واقع به این دلیل به چنین مسائلی توجه میشه که ساختار دموکراتیک هست و ساختار به رأی مردم، به نظر مردم اهمیت قائل میشه. به خاطر همین که این فیلم چند دقیقه‌ای نمیتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه، چون پیش از اون رابطه بین دولت و ساختار سیاسی و حکومت یک رابطه دموکراتیک و برآمده از رأی مردم و شفاف نیست. از این رو طبیعیه که محصولات این حکومت، محصولات دستگاه در واقع تبلیغاتی و تلویزیونی، اون هم طبیعتاً هیچ روی نمیتونه اعتماد عمومی رو جلب بکنه.
گفتگویی بود با یوحنا نجدی، پژوهشگر، درباره دلایل ساختگی بودن فیلمی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، منتشر کرده. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری داشتن به این فیلمی که صدا و سیما پخش کرده و بسیاری در مورد اون نظرات خودشون رو به اشتراک گذاشتن. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی. بیتا، کاربران چه گفتن درباره این فیلم؟
پروانه، واکنش کلی کاربران به فیلمی که در صدا و سیما پخش شده برای انکار هر گونه ضرب و جرح خانم گوهر عشقی اینه که این فیلم جعلی و ساختگی است. کاربرانی آمدن و لحظه به لحظه این فیلم رو تحلیل کردن و در آخر این نتیجه رو گرفتن که ساختگیه و خب یادشون هم نرفته که بنویسن جمهوری اسلامی قبلا هم از این کارها انجام داده و بار اولش نیست. کاربری به نام صادق ناصری نوشته: پخش تقطیع شده فیلم حمله به یک خانم مسن مثل فیلم و حکایت هواپیمای اوکراینی آخرش چیزی جز رسوایی و بی‌آبرویی برای جمهوری اسلامی و صدا و سیمای حکومتی به بار نخواهد آورد. اگر جمهوری اسلامی راست میگه، کشتن مردم در زندان‌ها و خیابان‌ها رو نه در 40 سال بلکه فقط در 5 سال اخیر هم پخش بکنه. کاربر دیگری نوشته: در مورد معلمان، کارگران و کشاورزان ما مقصر هستیم. اینها اومدن و اول گفتن که گوهر عشقی رو زدیم، بعد خودشون میگن خورده زمین، به نخبه هامون میگن جاسوس و منافق، به معترضین آبان و خوزستان میگن نفوذی، بعد میگن هواپیما که اصلا با 2 موشک نمیفته. و اضافه کرده که بابا لام از سبا یک جایی دیگه بیاید و جنایتکاری هاتون رو گردن بگیرید. و اضافه کرده که جمهوری اسلامی در اوج نفرت مردمه. علیرضا افشار هم نوشته: کاش یک فیلم هم از نیزارهای ماهشهر منتشر کنید، حتی ارتش عراق هم مردم سوسنگرد و هویزه رو به نوشته علیرضا در نیزار با آتش تیربار نکشت. کاربر دیگری هم نوشته: همین فردی که الان اومده فیلم گوهر عشق رو درست کرده، چند وقت دیگه به پاس خدماتش میشه کارگردان و واسه مؤسسه اوج فیلم های بودجه الف مذهبی میسازه. هاشمی هم به طعنه نوشته: گوهر عشقی اصلا دروغ میگه کتکش زدن. بله دروغ میگه، حتی دروغ میگه که فرزندش رو هم کشتن. نلی نوشته: واقعا چقدر جمهوری اسلامی حقیره، رفتین فیلم درست کردین از صحنه زمین خوردن گوهر عشقی، چی تو مغزتون میگذره؟ کاش که لااقل اون بازیگر دوزاری خود فروختتون یک جوری خودش رو میانداخت زمین که اون جراحاتی که ایجاد شده روی صورت این خانم محسن توجیه میشد. کاربر دیگری هم از اونهاییست به نام آبان، از اونهاییست که اومده و لحظه به لحظه فیلم رو در واقع آنالیز کرده و نوشته: موقع پخت هم خندش میگیره از این فیلم، وقتی که دارن میبرنش بیمارستان خودش سوار آمبولانس میشه، اما بعد از اینکه مداوا میشه با ویلچر از بیمارستان خارج میشه. داریوش هم معتقده که خب این برادران مستند باز چی شد که بعد از 8 روز تونستن برن فیلم رو از مالک بگیرن؟ و خودش اضافه کرده: آهان، خودم فهمیدم، سرشون شلوغ بود، داشتن دنبال اسید پاشای اصفهان میگشتن و درگیر جلسات امنیتی تصمیم گیری درباره علاج خرابکاری بسیجیان آتش به اختیار در اصفهان که زدن چشمای مردم رو کور کردن نبودن. باز یک کاربر دیگری درباره ساختگی بودن فیلم اینطوری نوشته که توی یک کوچه تو ربات کریم، یک کوچه پرت، گوهر عشقی میخوره زمین، در عرض چند ثانیه چند تا آدم میریزن دورش، 3 ماشین برای کمک وای میسن و بعد همه اینا میان شهادت میدن. والا تو مرکز تهران طرفو با چاقو میزنن، هیچکی حتی به اورژانس هم زنگ نمیزنه. آخرین واکنشی هم که میخونم متعلق به هاکوپیان هست که نوشته: ماجرای گوهر عشقی همون چیزیه که در واقع این همون مسئلیه که میگه حرف رو بندازی رو زمین صاحبش برش میداره. هیچ کس هیچ اسمی از ارگان و فردی نیاورده، بعد آقایون به خودشون گرفتن، رفتن فیلم ساختن جهت رفع اتهام، انگار که به خودشون شک دارن.
ممنونم از تو بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به فیلمی که صدا و سیما پخش کرده از خانم گوهر عشقی. اما حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 هم در واکنش به همین فیلم از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا فیلم دوربین‌های فرودگاه بین‌المللی تهران را از ساعت 5:15 دقیقه تا 6:12 دقیقه صبح 18 دی ماه منتشر کنند تا معلوم بشه با هواپیمای مسافربری چه اتفاقی افتاده. او همچنین در توییت خودش نوشته مقام های حکومت ایران 20 روز تا ارجاع پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی به سازمان هوانوردی بین المللی فرصت دارند. بشنویم با هم بخشی از صحبت های آقای اسماعیلیون.
دو سال کشمکش ادامه پیدا کرده و همه احتمالا شاهد بودید که چقدر فعالیت شده که جمهوری اسلامی به یک نهاد بین المللی این پرونده جمهوری اسلامی در واقع ارجاع بشه. و حالا به حال ما خوشحالیم که ضرب الاجل رو اعلام کردن، هرچند خیلی زودتر از این باید این کار انجام میشد. جنایت رو جمهوری اسلامی مرتکب شد. طبق قوانین بین المللی که وجود داشت کشور محل حادثه باید بیاد گزارش بنویسه و برای اولین بار در تاریخ هوانوردی جهان کشور محل فاجعه یا جنایت ایران بود و خودش مرتکب شده بود. در نتیجه پرونده به دست جنایتکار افتاد و هیچ راه حل قانونی وجود نداشت در بعد بین‌المللی که این پرونده از دست جمهوری اسلامی خارج بشه. باید صبر می‌کردن جمهوری اسلامی گزارشش رو منتشر کنه که با تأخیر بسیار زیاد، با وقت‌کشی که ما همیشه شاهد بودیم جمهوری اسلامی مرتکب میشه، 15 ماه طول کشید گزارششون رو منتشر کردن. 3 جون اولین هشدار به جمهوری اسلامی داده شد، 30 سپتامبر دومین هشدار به جمهوری اسلامی داده شد، 3 هفته پیش 3 هشدار به جمهوری اسلامی داده شد و جمهوری اسلامی 2 هفته پیش بیانیه صادر کرد که ما بر سر دل به خاطر دلجویی میخوایم این خانواده ها غرامتی بدیم و اصلا نه کانادا، نه بریتانیا و نه سوئد رو به رسمیت نمیشناسه به عنوان کشوری که شهروندانش رو از دست داده. و ما انتظار داشتیم از این دولت ها که یه پاسخ کوبنده هر چه سریعتر به جمهوری اسلامی داده بشه. امیدوارم که این روند همینطور ادامه پیدا بکنه. این بیانیه به هر حال قوی‌تر از بیانیه‌های قبلی بود و ضرب الاجل داره و ما امیدواریم تا پیش از سالگرد، دومین سالگرد این فاجعه، این جنایت، این پرونده ارجاع بشه به یک سازمان بین‌المللی. 5 خواسته اصلی هست در این خواسته هایی که 5-4 کشور داشتن که مهمترینش از دید ما و اصلا مهمترین خواسته دانستن حقیقت. جمهوری اسلامی باید بیا توضیح بده در شب 18 دی ماه چه کرده و چه کسانی درگیر بودند. ما معتقدیم بالاترین مقامات جمهوری اسلامی درگیر بودند. ما معتقدیم این جنایت رو عمدی مرتکب شدند. ولی اگر که تا الان نخواست توضیح بده، باید بیا در یک سازمان بین‌المللی توضیح بده. این مهمترین خواسته ماست. خواسته های دیگه مثل غرامت، پس دادن وسایل مسافرین، این که تضمین کنن دوباره این اتفاقی این اتفاق رخ نمیده، اینها در حاشیه هستن. ما مهمترین مسئله برامون دانستن حقیقته و خوشبختانه در سازمان ایکائو امیدواریم که ابزارهای لازم برای تنبیه جمهوری اسلامی تدارک دیده شده باشه تا مجبور بشن و بیان حقیقت رو بگن.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خانواده های داغدار و دادخواه 145 تن از جان باختگان 43 سال گذشته که در زندان های جمهوری اسلامی در اعتراضات خیابانی با شلیک گلوله و یا تحت شکنجه جان خود را از دست دادند، با امضای بیانیه‌ای با اشاره به اینکه آنها در این سالها طعم مرگ را چشیدند، میگویند نمیخواهند این طعم زهرآلود مزه زندگی کودکان عباس دریس باشد. عباس دریس در جریان اعتراضات آبان 98 به همراه برادر خود محسن دریس بازداشت و به محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی متهم شد. در گفتگو با منصور بهکیش از خانواده های داغدار و دادخواه امضا کننده این نامه که 6 عضو خانواده او در اوایل انقلاب اعدام شدند، ابتدا از او درباره تجربه او به عنوان عضوی از خانواده جان باختگان این 43 سال پرسیدم.
یک حکومت توتالیتر معترضان رو به خاطر عقایدشون و به خاطر فعالیت هایی که میکنن برای خواستاشون میکشه، واقعا به خانواده ها خیلی خیلی آسیب میزنه. یعنی به نوعی میشه گفت خانواده ها رو همراه با اونا میکشه و این خیلی سخت واقعا. و در طی این سال ها که مثلا من خودم بخره از اولین عزیزانم کشته شدن 40 سال میگذره، یا من اگه 67 کشته شدن 30 سال میگذره، هنوز که هنوزه این داغ تازه است و بسیار سخته. ولی اینکه بتونه آدم تبدیلش کنه داغدار بودن به دادخواه بودن، این خیلی مهمه که یعنی از اون کنج تنهایی و سکوت و اینکه همش غم و اندوه و اینا در میاره و تو رو زنده میکنه، به دیگران وصل میکنه، صدا تو بلند میکنه، اعتراض میکنه. و این چیزیه که به هر حال ما خانواده هایی که دادخواه واقعا بودیم و اعتراض کردیم، این داغدار بودن رو تبدیلش کردیم به دادخواه بودن که بتونیم هم خودمون شرایط بهتری داشته باشیم، هم بتونیم این شرایط رو عوض کنیم و دیگران رو هم تشویق کنیم که این کار رو انجام بدن تا بتونیم واقعا شرایط بهتری رو مهیا کنیم و از این وضعیت رهایی پیدا کنیم.
خانم بهکیش، شما به اتفاق تعدادی از خانواده‌های داغدار و دادخواه که در این 43 سال توسط جمهوری اسلامی عزیزان خودتون رو از دست دادید، نامه‌ای نوشتید و در اون از عباس دریس، یکی از معترضان آبان 98 در شهر ماهشهر، حمایت کردید، خواستار این شدید که جلوی مرگ اون گرفته بشه تا کودکان آقای دریس طعم مرگ و نبودن زندگی پدر رو چشند. چه شد که شما خانواده ها جمع شدید در حمایت از آقای دریس؟
خب ببینید، این حمایت به هر حال سال هاست که به خانواده ها، ما تعدادی از خانواده ها، یعنی این رو تبدیل کردیم، از فعالیت دادخواهی رو از فردی به جمعی تبدیل کردیم و طیف های مختلف در طی این سال ها سعی کردیم که در کنار هم حرکت بکنیم، چون این حرکت جمعی تر بشه تأثیر بیشتری داره و هر کدوم از زوایای مختلف دچار این آسیب و زخم شدیم و نگاه های مختلف، و این به نظر من خیلی مهمه. و بر صورت خب فضای مجازی هم که کمک میکنه به ما این فضای دیجیتالی و میتونیم از راه های خیلی دور بالاخره با هم در ارتباط باشیم، مستقیم و غیر مستقیم، و هستیم، یعنی تمام وجودمون چون با هم دیگه است. هر کدوم در هر خونه، در هر جایی، در هر مکانی باشیم، وقتی این زخم رو به ما میزنن، ما اون درد مشترک رو حس میکنیم و به سمت همدیگه کشیده میشیم. و این خیلی مهمه که ما میتونیم اگر این خانواده های داغداری که در 43 سال حکومت این چنین زد و نابودشون کرد، هم نزدیک بشیم و این جنبش دادخواهی قوی و قوی و قوی تر بشه، ما میتونیم خیلی چیزها رو تغییر بدیم. و این مهمه که جنبش مستقل دادخواهی، این چیزی که من همیشه روش تاکید کردم که این جنبش ما رو پای خودمون میتونیم خیلی شرایط رو تغییر بدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما به دنبال توافق جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره نظارت بر مرکز تسلیحات مرکز هسته‌ای کرج، روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای این توافق را سوال برانگیز و نابجا خواند. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
یک روز پس از انتشار خبر توافق مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، در گزارشی این توافق را سوال برانگیز، امتیاز در ازای خرابکاری و هدیه به مثلث فشار خواند. وبسایت نور نیوز که به دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نزدیک است هم روز چهارشنبه نوشت ایران در اقدام داوطلبانه اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به جای دوربین‌های آسیب دیده را در مجتمع تسای کرج به آژانس داده است. حسین علیزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در بریتانیا:
سه کشور اتحادیه اروپا اعلان کرده بودند که اگر ایران به نظارت ها پاسخ مثبت نده، به اصطلاح از برجام جز پوسته باقی نخواهد بود و احتمالا موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. همچنین قرار بودش که اجلاس حکام هم به صورت فوق العاده تشکیل بشه و نسبت به پرونده ایران بررسی کنه، به در واقع تهدیدی بود برای اینکه به شورای امنیت ارجاع داده بشود. با این حساب در این فضا بود که این تهدیدها در طرف اروپایی ها شنیده شده بود و دیدیم که یک باره در وین شرایط عوض شد و اعلان شد که ایران دسترسی داده به آژانس و این در واقع پاسخ دادن به تهدیدی بود که ایران دریافت کرد.
در گزارش روزنامه کیهان آمده در چنین شرایطی توافق اخیر با آژانس دادن امتیازی سوال برانگیز و نابجا در بحبوحی مذاکراتی است که از قرار معلوم طرف مقابل صرفاً به دنبال تحمیل دوباره محدودیت‌های برجامی بدون لغو واقعی و مؤثر تحریم هاست. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول و نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان از جمله مخالفان برجام بوده و در دوران دولت حسن روحانی انتقادهای تند و تیزی به مذاکره کنندگان هسته‌ای داشت. او چند قبل هم در یک برنامه تلویزیونی گفت برجام یک جسد متعفن است.
در واقع برجام یک جسد متعفنه و شما اگر بخواید برگردید به برجام با همون حال و هوا چیزی به دست نمیارید. برجام برای آمریکا یک سند طلایی بود.
به دنبال انتقاد روزنامه کیهان و برخی از چهره‌های اصولگرا از توافق تازه دولت ایران با آژانس بین‌المللی، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت این تصمیم به این خاطر گرفته شده که هیچ بهانه‌ای به دست دشمنانی که تلاش می‌کنند از رسیدن تیم مذاکره کننده ایرانی به هدف خود که همان لغو تحریم‌ها جلوگیری کنند داده نشود. این سخنان محمد اسلامی برخلاف اظهارات چند هفته پیش او درباره تأسیسات کرج بود که گفته بود هر زمان که آنها به توافق بازگردند و به تعهداتشان عمل کنند می توانند در این باره صحبت کنند.
قوقایی که غربی ها رو انداختن و بحث کرج رو مطرح میکنن اساسا مربوط به تعهدات برجامیه. کسانی که برجام رو متحد نیستن ازش خارج شدن، الان این جنجال رو علیه کشور ما رو انداختن. اونها هر وقتی که تو برجام بودن به تعهداتشون عمل کردن، میتونن مدعی بشن. الان کسی که به تعهدش عمل نکرده مدعی شده و این برای ما پذیرفته شده.
روز پنجشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم در پی توجیه تصمیم جدید برای نصب دوباره دوربین در مجتمع تسای کرج برآمد و گفت نصب دوربین ها به این صورت انجام می شود که دوربین ها عکس برداری خواهند کرد و عکس ها در حافظه دوربین ها حفظ می شوند. هنگامی که حافظه ها پر شوند، کارت های حافظه استخراج می شوند و در مهر و موم مشترک ایران و آژانس قرار می گیرد. به گفته او آژانس به هیچ وجه به این اطلاعات دسترسی نخواهد داشت. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا:
برداشت من این است که جمهوری اسلامی واقعا در دولت آقای رئیسی به هیچ وجه آمادگی واگذاری همه ظرفیت‌هایی رو که به دست آورده، حتی با اندازه‌هایی که در برجام مورد قبول قرار گرفت، نداره. در حقیقت امروز جمهوری اسلامی به قول فرنگی‌ها یک ترشولد نوکلیر پاور هست، یعنی کشوری که در درگاهی ساختن بمب اتمی قرار داره. حالا اگر که در اجرای یک توافق تازه یا احیای برجام هر صورت بخواد همه ظرفیت‌ها رو تحویل بده، واقعا خودش حتی در داخل ایران آبروی باقی نمیگذاره. ضمن اینکه برای رسیدن به این ظرفیت ها ده ها و صد ها میلیارد دلار و چند دهه وقت صرف شده. بنابراین برداشتن یک قدم کوچک در حد دادن اجازه نصب دوربین یا بازسازی دوربین هایی که قبلا در این مرکز وجود داشته بوده نمیتونه به عنوان یک قدم بزرگ تلقی بشه و میتونه نتیجه اعمال فشارها هم باشه.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم در این زمینه گفته توافق با ایران جهت جایگزینی دوربین‌های مداربسته در تأسیسات کرج یک تحول مهم برای راستی آزمایی و فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران است.
وحید پوراستاد گزارش میداد، اما یک هفته پس از حادثه مرگ یک کودک دیگر در اهواز به دلیل افتادن در کانال روباز فاضلاب، هیچ سازمان و ارگانی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته. فارس حیدری کودک 1 سال و 4 ماهه‌ای بود که روز 19 آذر هنگام بازی مقابل خانه خود در کوی گلدشت اهواز به دلیل افتادن در جوی روباز فاضلاب جان خود را از دست داد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.